بسم الله الرحمن الرحیم. دیره فلسفی مرحوم صدر متعلهین همونطور که قبلا گذشت این است که در آغاز بحث به روال دیگران سخن میگوین، در اواسط و در پایان بحث اون نظر نهایی خود را کم کم ارائه میدن. تا کنون سخن در این بود که ماهیت میتواند علت فاعلی وجود باشد یا نه، براهینی اقامه کردند که ماهیت نمیتواند علت فاعلی وجود باشد. امام رازی سه نمونه در جهت خلاف ارائه داد. یکی این که ماهیت علت قابلی وجود هست، پس میتواند علت فاعلی هم باشد. دوم این که ذاتیات ماهیت بر ماهیت تقدم دارند. سوم این که خود ماهیت بر لوازم ذات تقدم دارد. این احکام همونطوری که برای ماهیت نسبت به اجزایش یا نسبت به لوازمش برقرار است، برای ماهیت نسبتش به وجود هم برقرار باشد. از این توهم حکمای مشا جوابهایی دادن که این جوابها را تا بحث روز قبل گذروندن. الان خود صدر متعلهین بر اساس حکمت متعالیه از این سنرمونه پاسخ میدهند. گرچه پاسخش نسبت به حرف مشا دقیق است، اما حرفهای نهایی حکمت متعالیه این نیست که فرمودن، حرفهای ادقی هم هست. و خلاصه اون چه که ایشون در اینجا می‌فرمایند این است که ما اگر اصالت وجود را درست بررسی کردیم و اعتباریت ماهیت را درست تبیین کردیم، رابطه بین وجود و ماهیت به خوبی مشخص می شود. وقتی رابطه وجود و ماهیت مشخص شد، اونگاه معلوم می شود که ماهیت در خارج همونطوری که علت فاعلی وجود نیست، علت قابلی وجودم نیست. این دو همونطوری که مقدم بر ماهیت نیست، مؤخر از ماهیتم نیست. این چهار، نه فاعل وجود است و نه قابل او، نه قبل از وجود است و نه بعد از او. این که نه قبل است نه بعد، نشانه آن است که در کمال ضعف است. و چون در کمال ضعف است، نه تنها نمیتواند فاعل وجود باشد، بلکه نمیتواند قابل وجودم باشد. پس مدعا این است که هیچ گونه ربط علی و معلولی یا سبق و لحوق بین ماهیت وجود نیست. ماهیت نه فاعل وجود است و نه قابل وجود. این دو، نه قبل از وجود است و نه بعد از وجود. این چهار. سر این احکام سلبی چهارگانان است که بنابر اصالت وجود، ماهیت چیزی جز امر انتزاعی نیست، یک معنایی است که از وجود انتزاع می شود. نسبت وجود و ماهیت نسبت تعلقی نیست که اینا دو شی باشند به هم وابسته، بلکه نسبت اتحادی است. اشیا در خارج واقعا یک شی هست، این چیز نیست که دو شی باشه. یعنی شجر که در خارج موجود است یک واقعیت است، حجر یک واقعیت است، انسان یک واقعیت است و زمین یک واقعیت است. این چیز نیست که چند واقعیت باشه. چون وجود و ماهیت در خارج یک واقعیت هم، پس ربط بین وجود و ماهیت ربط تعلقی نیست، بلکه اتحادی است که هر شی در خارج یک واقعیت. این یه مقدم. مقدمه دیگران است که اگر نسبت وجود و ماهیت اتحادی شد نه تعلقی، اتحاد بین دو تا شیء متحصل برقرار نیست. یعنی هر شیئی که فعلیت دارد تارد فعلیت‌های دیگر است، نه فعلیت‌های دیگر را جذب می‌کند و نه جذب فعلیت‌های دیگر می‌شود. هر چیزی برای خود به حال خود به حیال خود استقلالی دارد. دو تا متحصل و دو تا شیء بالفعل هرگز یکی نخواهند شد. پس مقدمه اولا این است که نسبت وجود و ماهیت اتحادی است. این صغرای قیاس. کبرای قیاس این است که هر نسبت اتحادی بین یک متحصل و یک لامتحصل است، بین دو تا متحصل نسبت اتحادی برقرار نیست، زیرا دو شی دو شی هم دیگه دو شی یکی نخواهند شد. اونجایی دو شی یکی می شوند که یکی متحصل باشد دیگری لا متحصل. بر اساس این شکل اول نتیجه که می گیریم این است که وجود و ماهیت یکی متحصل است دیگری لا متحصل، چون صغرای قیاس این است که اینها متحدن، کبرا این است که هر جا اتحاد هست یکی متحصل است دیگری لا متحصل. پس ماهیت لا متحصل است، وجود متحصل، و هرگز اینها نمیتوانند نسبتشون تعلقی باشد نظیر سایر نسبی که بین اشیاء کثیر برقرار است. چرا؟ برای اینکه ما اگر خواستیم دو شی رو با هم بسنجیم، یکی الف و دیگری با، بعد بگوییم الف حائل باست یا قابل با، الف مقدم بر باست یا مؤخر از با، این احکام چهارگانه را بار کنیم، باید الفی باشد و یک بایی، اینا در قبال هم باشند، سنجیده بشوند، بعد بگوییم یکی فاعل دیگری است یا قابل دیگری، یکی مقدم بر دیگری است یا مؤخر دیگری. ولی اگر الف لا متحصل بود و با متحصل و تحصل این الف هم به اون بایی بود که متحصل است، این یک مطلب. دوم این که نه تنها تحصل این لا متحصل به اون دیگری است که اصل تحصل اون به اون فعل جمله بسته است، بلکه تنها راه تحصل اون لا متحصل به این متحصل است. این دو مطلب. و از این دقیق‌تر، نه تنها راه تحصل اون مبهم به این متحصل است، بلکه این متحصل عین حصول اون مبهم لا متحصل است. اگر رابطه ماهیت و وجود در این سه مقطع یکی پس از دیگری دقیق و ادق و نهایی میرسد، معلوم میشود به این که ماهیت دون آن است که در قبال وجود قرار بگیرد. تا ما بگوییم ماهیت شیئون و وجود شیئون آخر، اونگاه این احکام چهارگانه را بار کنیم، بگوییم ماهیت علت فاعلی اوست یا علت قابلی اوست یا بعد از اوست یا قبل از او، این چیزی نیست، زیرا مبهم با متحصل تحصل پیدا میکند، شیء میشود. اگر مبهم با متحصل شیء میشود، دیگر در قبال او نیست تا این احکام چهارگانه یاد شده را داشته باشد. اونجا این احکام بر قرار است که واقعا دو شی باشند. اما اگر یکی مبهم بود و دیگری متحصل، هیچ یکی از این مسائل بار نیست. بنابراین اون چی که در سخنان جناب شیخ بود، در سخنان مرحوم حاجی بود و امثال ذلک، ما هم در اوائل امر اون را امضا کردیم که اگر ماهیت علت وجود باشد، لازمش آن است که این علت قبل از معلول وجود داشته باشد، حالا یا با همین وجود لاحق موجود است فیلزم تقدم الشیء علی نفسه، یا به وجود آخر موجود است فیلزم ان یوجد شیء مرتین و یتسلسل. این بعد از آن است که ما ماهیت را در قبال وجود و وجود را در قبال ماهیت ببینیم، بعد بگوییم آیا ماهیت میتواند علت وجود باشد یا نه. ولی اگر ماهیت و وجود مبهم و متحصل بودن و ماهیت به وسیله وجود متحصل شد، بلکه تنها راه تحصل ماهیت وجود بود، بلکه وجود نفس تحصل ماهیت بود، هرگز مبهم در مقابل متحصل شی نیست تا این احکام کثرت را بپذیرد. و اگر گفته می شود علت فاعلی نیست بلکه دو لازم میاد، اینا نظرهای ابتدایی است. این درباره اون نمونه اول که جناب امام رازی گفتن که همونطوری که ماهیت علت قابلی وجود است، علت فاعلی وجود هم باشد. اما درباره نمونه دوم و سوم می فرمان به این که ماهیت را اگر ما نسبت به اجزای ذات بسنجیم، اجزا مقدم بر ماهیت هم، و خود ماهیت را نسبت به لوازمش بسنجیم، ماهیت مقدم است. اما سنخ تقدم اجزای ذات بر ذات یا تقدم ذات بر لوازم از سنخ تقدم به تب یا بالعلیه نیست که ملاک تقدم و محور تقدم وجود باشد. یعنی ما بگوییم اجزای ذات اول یافت می شوند بعد ذات، یا ذات اول یافت می شود بعد لوازم ذات، چون ملاک تقدم و تأخر در مسیر ماهوی اون مفهوم یابی و مفهوم بندی است. یعنی گرچه اینها بدون وجود معدومند ولی در ظرف وجود، نه دل وجود. اونجا که ما با قطع نظر از وجود ماهیت را میخواهیم مفهوم بندی کنیم، جنس و فصل را اول میابیم بعد ذات را بعد لوازم را. این در اون مسیر مفهوم بندی و مفهوم یابی است با قطع نظر از هستی، نه اینکه اجزا قبلا موجود بشوند بعد ماهیت موجود بشود بعد لوازم موجود بشوند که ملاک تقدم و تأخر وجود باشد. این چنین نیست. پس نمونه دوم و نمونه سوم از مسیر ما و از بحث ما جداست. بنابراین اونجا که میتواند نمونه باشد، یعنی علت قابلی، اونجا واقعا نمونه نیست، چون ماهیت قابل وجود نیست. این طور نیست که ماهیت چیزی باشد بعد وجود را بپذیرد، بلکه یک واحد واقعی است که ذهن او را تحلیل میکند به یک موصوف و یک صفت. پذیرشی در کار نیست، حلول و عروضی در کار نیست. اگر یک چیزی قابل می بود، راهش راه فاعل بود، یعنی در وجود تقدم و تأخر داشت، ولی سالبه به انتفاع موضوع است. این که ماهیت مقدم بر وجود نیست برای که علت قابلی او نیست، چون واقعا قبول و پذیرش و عروضی در کار نیست. اما نمونه دوم و نمونه سوم واقعا تقدم هست، اما در اون مفهوم بندی. اون وقت از بحث ما و سبک سخن ما بیرون است. ما بحثمون در سیر وجودی است. شما این نمونه دوم و سومی که ذکر کردید با اصل بحث هماهنگ نیست. هرگز تقدم ماهیت بر وجود یا وجود بر ماهیت از سنخ تقدم اجزای ذات بر ذات و از سنخ تقدم ذات بر لوازم ذات نیست. حالا فین قول که فلیکن من هذا القبیل، چه می شود که تقدم ماهیت بر وجود از سنخ تقدم اجزای ذات بر ذات و از سنخ تقدم ماهیت بر لوازم ذات باشد؟ اگر از این سنخ باشد چه می شود؟ میفرون به این که چند جواب دارد. جواب اولش این است که در اون مفهوم بندی اجزای ذات چیزیست و ذات چیزی دیگر و لوازم ذات چیزی دیگر، تقدم و تأخر بین اینها رواست تو همون عالم مفهومیت. اما وجود ماهیت واقعا اینطور نیست. یک مبهم را شما نمیتوانید این مبهم را بیابید بعد بگوید این مبهم قبل از اون متحصل است یا بعد از اون متحصل است یا علت اوست یا معلول او. این همون طوری که نمیتواند علت وجود باشد، معلول وجودم نمیتواند باشد. این دون آن است. این مبهم از اون جهت که مبهم است، نه تنها لائق نیست جلو باشد، لائق نیست دنبالم باشد. برای اینکه اگر ماهیت دنبال وجود باشد، یعنی می شود شی، در حالی که ماهیت نمود و حکایت است. کمی جلوتر بروید می شود سراب، منتها سراب نیست. ماهیت نه تنها لائق نیست جلو بیفتد، لائق نیست دنبال بیفتد. وقتی دنبال می افتد که مجعول باشد، حالا یا به جعل بسیط یا به جعل تألیفی. وقتی دنبال می افتد که شی باشد، نه شیء نما. وقتی جلو یا دنبال قرار میگیرد که متحصل باشد. ولی اگر مبهم است و او را شما با هستی میبینید، اگر درک میکنید، عبارت از وجود و حافظ ذهن است. در خارج محقق است، عبارت از وجود و حافظ خارج است. وجود خارج و ذهن برده بیشه لا شیء. شما به کدام مرحلش اشاره میکنید؟ میگوید اون جلوس یا دنبال است؟ اگر چنانچه در ذهن ایرون میابید، به برکت وجود ذهنی میابید. ما برای تحلیل گفتیم به این که حالا ما کار به وجود نداریم، میگوییم ماهیت با قطع نظر از وجود، اما آیا واقع با لحاظ ما هم عوض میشود؟ ما کار به وجود نداشتیم، اما واقعا هم وجود کاری به ماهیت ندارد؟ ما گفتیم با قطع نظر از وجود ماهیت کذا، آیا ماهیت هم با قطع نظر از وجود حکم میپذیرد؟ این لاشه هرچه دارد به نور وجود دارد، بنابراین نه لائق از فاعل باشد و نه لائق از قابل و نه لائق از مقدم باشد و نه لائق از مؤخر. معیت زل و زی زل است. ملاک معیت هم یه طرف است در این دو. در موارد دیگر ملاک معیت به شیء ثالث است. مثلا میگوین معیت در زمان یا معیت در مکان یا معیت در اشتراک در علت شیء ثالث است که ملاک معیت است. یعنی الف و با که با هم معیت دارن، ملاک معیت جیم است. میگوین الف و با هر دو در جیم صحیحه. اما اگر گفتن سایه و شاخص معیت دارن، نینگه سایه واقعا سهمی از نور دارد، اون شاخص هم سهمی از نور دارد و در این نورانی بودن معند، چون ملاک معیت باید یه شیعی باشد. در معیت های حقیقی باید یه شیع سالسی ملاک باشد تا معین این هر دو مع در او سهیم باشد. اما در معیت های فرعی ملاک معیت اون اصل است، یعنی اصل و فرع با همند، ولی ملاک معیت اون اصل است، نه اینکه دوتایی در یه شیء ثالثی با هم سهیمند. تو بحث تقدم و تأخر لازم فرمودید که برابر تقدم و تأخر معیت هم تقسیم می شود. اگر قدما تقدم و تأخر رو 5 قسم دانستن، متأخرین 8 قسم، هستی بر او عقل اقامه نشده، ولی به اندازه ملاک اینها اقسام را یافتن. اگر گفتن الف و با معند، ذهن سوال میکند در کی؟ چون اگه ما یک الفی داشته باشیم و بایی داشته باشیم و لا غیر، این الف و با نه بینشون تقدم و تأخر است نه معند، نه الف مقدم بر باست نه مؤخر از با نه با باست، چون بیگانه. ولی نسبت به یک شیء ثالث که بسنجیم، اونگاه تقدم و تأخر و معیت ظهور میکنه. اقسام تقدم و تأخر وقتی دقیق شد میرسیم به تقدم بالحق که دیگر اون ثالث رخت برمیبندد. یکی میشود اصل، دیگری میشود فرع، یکی میشود نور، دیگری میشود سایه. سایه با نور هستن و ملاک معیت هم باز خود نور است، چون سایه از خود چیزی نخواهد داشت. اگر چنون که دو تا شاخص معیت دارن، یعنی در نورگیری معیت دارن، یعنی در درجه روشن شدن معیت دارن، اما اگر شاخصی نصب کردیم که شاخص روشن است و ظل عدم نور است، اون دو ظلمت نیست. این شاسایه با نور معیت دارند و ملاک معیت هم خود نور است. اینجا وجود و ماهیت واقع این چین است، معیت دارند و ملاک معیت هم خود وجود است، نه شیء ثالث. که وجود در اون ثالث سهیم باشد، ماهیت هم در اون ثالث سهیم باشد و اینها مع باشند، این چنین است. این دلیل اول. بالاخره در وجود که باشد بالحق خواهد بود. دلیل دیگر بر این که تقدم ماهیت بر وجود نمیتواند از قبیل تقدم ماهیت بر لوازمش باشد، این است که ماهیت چون خودش اعتباریست بر امور اعتباری تقدم دارد. چگونه میشود یه امر اعتباری بر یه امر اصیل تقدم داشته باشد؟ امور انتزاعی مؤخر از ماهیتند، ولی امر اصیل هرگز مؤخر از ماهیت نیست. در لابلای سخنانشون همون قضیهی که ثبوت ذات برای ذاتیات و ثبوت لوازم ذات برای ذات به نحو قضیه ضروری است، لابلای اشاره می کنن که الانسان و انسانون یا الانسان و حیوانون، این قضیه ضروری است، منتها ضروری ذاتی است. یعنی علی انسان و حیوانون به ضرور مادام از ذات، منتها حرف عدق از این است که اینها لوازم ذات به لوازم الوجود این برمیگردن در حقیقت. حالا عبارت هایشون اون چه در بحث دیروز صفحه 99 در سطر چهارم که فرمودن به بل جمله، اینها نوعاً عبارت های مباحث است، اونطوری که از فرمایش خود مرحوم آخون در مبدع و معادشون روشن می شود. چون همین بحث را در مبدع و معاد در عنوانی که واجب منزه از ماهیت است قبل از ورود بحث اثبات واجب در همون اوائل مبدع و معاد دارن، می فرمان به این که این مطلب را شیخ در شفا و اشارات و مباحثات بیان کرده و در مباحثات حق مطلب را به خوبی ادا کرده و چنین گفته است. این عبارتی که در سطر پنجم همین صفحه 99 اسفار دارد که ولو کانت ماهیتون سببا للوجود لانها ماهیه لکان یجوز ان یکون یلزمها مع العدم، این رو در مبدعات از مباحثاتشون نقل میکنم. برای میشه این عبارت ها عبارت مباحثات. صفحه 100 نقدون و اشارتون، یعنی تا کنون اون چی که درباره ماهیت وجود گفته میشد به روال قوم بود، الان سخنان گذشته نقد می شود به اون مطلب دقیق اشاره می شود. نقدون و اشارتون. قد درایت ان نسبت الوجود الى الماهیه لیست که نسبت العرضه الى الموضوع، تا سخن از حلول و قبول و امثال ذلک باشد، و ان یکون للماهیت کونون ماهیت وجود داشته باشد، ولی وجودها کونون آخر که یهل الماهیه، تا نسبتشون به شکانه ناقصه و حلیت مرکبه که وجود حلول در ماهیت بکند و عارض ماهیت بشود، تا امام راضی بگوید همون طوری که ماهیت علت قابلی وجود است میتواند علت فاعلی او باشد. پس حلول و عروضی در کار نیست، بل الوجود و نفس و کون الماهیه و حصولها. وجود عبارت از حصول ماهیت و تحقق ماهیت است. به ما بهی تتحصل، وجود عبارت از چیزی است که به وسیله او ماهیت متحصل می شود. بنابراین فهیه یعنی ماهیت فی حد نفسها فی غایت الکمون والبطون والخفا لا شیء است. و انما تکونت و تنورت و زهرت بالوجود، با وجود روشن می شود، مثل اشیاء مظلم که با نور روشن می شود. قهرن فن نسبت و بین هما، نسبت بین ماهیت وجود اتحادیتون که بین شیء و لا شیء است، لا تعلقیتون که بین شیئین باشد. پس صغرای قیاس این است که نسبت بین ماهیت وجود اتحادی است، تعلقی نیست. کبرای قیاس این است که نسبت اتحادی هر جا هست بین شیء و لا شیء است، بین متحصر و لا متحصر است. بل اتحاد و لا تصور بین شیئین متحصلین، دو تا شیئی که متحصل است هر کدام فعلیت خود را داراست، با دیگری یکی نخواهد شد. بل انما تصور بین متحصل و لا متحصل، که یکی فعلیت دارد و دیگری فعلیت ندارد. کما بین الجنس و الفصل بما هما جنس و فصل، که یکی که لا بشرطن و یکی مبهم است و دیگری متحصل. جنس از اون جهت که جنس است، ابهام جنسین حسب الکون خدا از کونه و دائر بین زاوزا. یعنی شما اگر فصول را در جلوی ذهن ردیف گذروندید و حیوان را ندیدید، به معنی و جوهر و جسم و ناطق و حساس و متحرک به اراده، ای رو ندیدید، چون اگه ای رو با این وضع ببینید میشه نوع متوسط، دیگه جنس نیست. اگر فصول را در ذهنتون ببینید و معنای الجوهر الجسم النامی الحساس المتحرک به اراده که معنی حیوان است، ای رو نبینید، بگید یکی از اینا میشه جنس، جنس یکی از این هاست، احد و حاضر انواع. ابهام جنسین حسب الکون خدا از کونه دائر بین ذاکر و ذالکه، بگید یکی از اینا. اونجا که معنای حیوان را تصور کردید این یه نوع متوسط است، دیگه جنس نیست. هر متحصلی سر پای خود ایستاده است، با دیگری یکی نخواهد شد. و اگر چیزی با دیگری یکی شد، برای آن است که خودش مبهم است، در متحصل جذب شد. بل اتحاد لا تصور بین شیئین متحصلین، بل انما تصور بین متحصل و لا متحصل، کما بین الجنس و الفصل، بما هما جنسون و فصلون که لا بشده است. لا بما هما مادتون و صورتون عقلیتانه، نه این که هر کدام را به شرط لا ملاحظه بکنیم، چون در ذهن هم می شود اینا لا به شرط ملاحظه کرد، هم به شرط لا. اگر به شرط لا لحاظ کردیم میشه ماده و صورت ذهنی، اونجا هم باز قابل حمل نیست، چون هر چیزی را به شرط استقلال و به شرط جدایی از غیر دیدیم، این دیگه با غیر یکی نخواهد شد، حمل نمی شود. فن سباق الماهی بالوجود این نماهوه به حسب عقل است، و تحلیل عقل ماهیت سبقه وجود میپذیرد، وگرنه عروضی در کار نیست. حیثو یحللو این عقل الموجوده الى ماهیت مبهمت و وجود حاصل لها، عقل این شیء خارج را به دو امر چیستی و هستی منحل میکند، که ماهیت میشه چیستی و متحصل و مبهم، موجود میشود هستی و متحصل. حیث یحلل عقل الموجود را الى ماهیت مبهمه و وجود حاصل لین ماهیت، و یصف عقل اون ماهیت را به این وجود، کما مر در مسئله اتصاف ماهیت و وجود. این مسئله چون دشوار بود، مرحوم آخوند یه رساله جداگانه برای این مسئله نوشت که در رسائل مرحوم آخوند چاپ شد به نام اتصاف ماهیت به وجود، که خیلی ها ای رو به عنوان کان ناقصه اهلیت مرکبه و مانند اون خلص میکردن، نظیر امام رازی سر متکلمی. فل مبهم به ماه و به مبهم، اینجاست که اون سه مرحله را میگذرونن. فرمان فل مبهم به ماه و به مبهم لا یکون علتن للمتحصل، ماهیت که مبهم است نمیتواند علت یک امری باشد که متحصل است، یعنی علت وجود باشد. یک مرحله. و خصوصا للمتحصل الذی یتحصل ذلک المبهم به، خصوصا مبهم بخواهد علت چیزی باشد که به وسیله همون شی متحصل میشود. نه تنها ماهیت به وسیله وجود متحصل میشود، بلکه تنها راه تحصل ماهیت به وجود است. این دو مرحله. نه تنها راه تحصل ماهیت به وجود است، بلکه وجود نفس حصول ماهیت است. این سه مرحله. و خصوصا للمتحصل الذی یتحصل ذلک المبهم به، یعنی به اون متحصل. این یک مرحله که دنباله اوست. و لا تحصل لون مبهم الا به اون متحصل که حصر است. این دو مرحله. بل ذالک المتحصل و نفس و تحصل اون مبهم است که سه مرحله. نه اون به این متحصل می شود که بشه واسط در ثبوت، بلکه واسط در عروض است علی المجاز. نه این که ماهیت به وسیله وجود متحصل می شود که وجود بشه واسط در ثبوت تحصل، بلکه وجود نفس تحصل ماهیت است. بل ذلک المتحصل که وجود باشد نفس و تحصل مبهم است. کما ان المضاف بالحقیقه نفس و اضافت الموضوع له، اب که موضوع است برای این مضاف، مضاف حقیقی این اضافه این موضوع است. یعنی العبوتو مضافون حقیقتن، العبو مضافون مشهورن. مضاف حقیقی نفس اضافه این موضوع است، یعنی نفس عبوت است. و عب جوهر است، به جوهریتش باقی است. نه اینکه این عبوت عارض زید شده باشد و واسط در ثبوت باشد و زید را مضاف کرده باشد، اینطور نیست. زید به جوهریت خود باقی است. اینها واسط در ثبوت نیست، واسط در عروض است. و مضاف حقیقی همون اضافه است. و اگر گفته می شود زید مضاف است مجاز است. هر مجازی یه حقیقتی دارد. اگر ما گفتیم زید مجازن مضاف است، حقیقتش این است که جوهر است، چون هر مجازی زیرش حقیقت نهفته است. اگر گفتن جالس سفینه مجازن متحرک است، هر مجازی حقیقتی را در زیر خود دارد. اگر مجازن متحرک است یعنی حقیقتا ساکن است. ماهیت اگر مجازن متحصل است یعنی حقیقتا مبهم است، هرگز مبهم متحصل نخواهد شد. تحصل دیگر ندارد، اما آیا متحصل می شود یا نه؟ بله ذاتن ندارد، اما آیا از غیر می گیرد یا نه؟ این را ابهام نمی گوید، ولی خصوصیت ماهیت یک نحوه ابهامی را به همراه دارد که نه تنها ذاتن متحصل نیست، بلکه واسطه در ثبوت هم پیدا نمی کند که به واسطه یک متحصلی متحصل بشود. پس می شود مبهم بذات و متحصل بالعرض، نه متحصل ثانیان یا بتبع. بتبع نیست. این مثلا قطعه که حرکت می کند، واگن اول را که حرکت دادن، واگن دوم چون به واگن اول بسته است حرکت میکند حقیقتا، منتها به تبع. اما سرنشینش یا میخی که در دیواره این واگن فرو رفته است، این متحرک بالمجاز است نه به تبع. ماهیت نظیر واگن دوم نیست که به تبع واگن اول حرکت کند و متحصل بشود، منتها به تبع، بلکه نظیر ساکن اون میخیست که ساکن از حقیقتا و متحرک از مجاز هم. اگه حرکت و سکون را به روال پیشینیان معنا کنیم. خب این خلاصه نقد و اشاره در نمونه اول. اما درباره نمونه دوم و سوم اینچنین میفرماین: و اما تقدم و ذاتیات به حسب الماهیه علامای تألف منها، که نمونه دوم بود که امام رازی گفت که اجزای ذات بر ذات مقدمند، و تقدم الماهیه علی لازمها که نمونه سوم بود، می‌فرماید اینها رأساً از با مقام ما خارجند. اون سین تقدمش تقدم ماهوی است که از بحث ما بیرونه. تنها چیزی که میتوانست ردیف بحث ما باشد تقدم علت قابلی بود، که اونجا ما صغرا و سالبه رو نفی کردیم، گفتیم اصلا قبولی در کار نیست. و اما نمونه دوم و سوم رأساً از باب و از مقام ما خارج است. فهازا نحوان آخر من التقدم سوا ما بالعلیه. در ذیل صفحه 92 هم این بحث قبلا گذشت، در پایان فصل اول صفحه 92 یک سطر مونده به فصل دوم، عبارتشون این است: فهو بل فارغو و تقدم و تأخر به نحو واحد من هما و ما به حسب الذات و الماهیه لا به حسب تب و الالیت المشهوریه. یعنی تقدم اجزای ذات بر ذات و تقدم ذات بر لوازم از سنخ تقدم وجودی خارج است، نه تقدم به تب است که علت ناقصه بر معلول با اون تقدم مقدم است، نه تقدم به علیت است که علت تامه با اون تقدم بر معلول خود مقدم است. ولی کلامو فی تقدم الذی یکونو به حسب العلیت و تأثیر، این رأس از اون باب خارج است. حالا فی انقیل که نه، اگه از اون باب باشد و از اون باب خارج نباشد چه؟ فی انقیل فل یکون تقدم الماهیه بالقیاس الی وجودها من هذا القبیل، از قبیل دوم و سوم باشد. می فرمان نقول و هازا فاسدون من وجوهه. اینم از چند جدش کار داد. اول اینکه انا قد بینا ان العلاقه بینهما، علاقه بین ماهیت وجود، اتحادیتون، علاقه که اتحادی شد نه فاعلیت است نه قابلیت، نه تقدم است نه تأخر، چون متحدان معند نه مقدم و آخر. من دون تقدم احدهما علی الاخر فی الواقع، این چیزی که واقعا یکی بر دیگری مقدم باشد. فان الموجود فی الحقیقه هو الوجود، این چیزی است که بعد از وجود ماهیت محقق بشود تا ما بگوییم وجود اول است و ماهیت بعد، بلکه ماهیت همچون سایه است که از این نور انتظام شود. و الماهیتو منتزعتون منو از اون وجود و متحدتون مع اون وجود. حالا اگر بپرسید که پس چرا محققین گفتن ماهیت مقدم بر وجود است، فهمون منظورشون از این تقدم آن است که وقتی عقل تحلیل میکند میبیند یکی منتزع است یکی منشأ انتزاع. اون تقدمی که منشأ انتزاع بر منتزع دارد مراد اونهاست، نه اینکه واقعا اینها در خارج یکی جلو و دیگر دنبال. ماهیت کمتر از آن است که دنبال باشد، چون که کمتر از آن است که جلو باشد. ربن قال من المحققین به تقدم الوجود به حسب العین علی الماهیه، این که میگویند در خارج ماهی وجود بر ماهیت مقدم است، معناه این است که ان الوجود هو الاصل فی الصدور من الجائل و التقرر فی الاعیان. در جعل او اصل است، در تقرر و تحقق خارجی او اصل است، او منشأ انتزاع است و ماهیت از او انتزاع می شود، مثل نور و سایه نور شاخص. لکونهی نفس تقرر فی الاعیان و الماهیه مفهومتون منه از اون وجود متحدتون مع الوجود، پس فت یکونو این ماهیه فرعن للوجود به هاز المعنا، که یکی منتزع است دیگری منشأ انتزاع، نه که واقعا یکی علت است به دیگری معلول، چون ماهیت دون آن است که معلول باشد، نه معلواسته نه بلاواسته. لا به معنا معلولیت ماهیت و تأثیر ماهیت، که ماهیت بشه متأثر و وجود بشه مؤثر. از الماهیاتو غیر مجعولتن ولا متأثره، لا بالجعل البسیط که جائل ماهیت رو جهل کنه، ولا بالجعل المؤلف که نه نسبت وجود و ماهیت رو جهل بکند، نه بلاواسته و نه معلواسته که مستطت الوارین شد. و بالجمله ما لم یستر الوجود الامکانی عن الجائل، تا وجود امکانی از جائل صادر نشود، چه در عین و چه در علم، چه در ذهن و چه در خارج، لم یکن هناک ماهیتون. این لیسه لیسه تام است، لم یکن ماهیتون یعنی ماهیت اصلا محقق نیست. و اذا صدر الوجود تقررت الماهیه، اما مع الوجود لا بعد الوجود، لکن فی مرتبت الوجود لا فی مرتبت متأخره که بشه مجعول بعدی، ولا متقدمه که شما پنداشتید، از لست اغلال لها برای ماهیت فی الکون و الحصول فی الواقع، تا یکی از این احکام چهارگانه را بپذیرد، هیچ حکمی را قبول نمی کند. این وجه اول برای فساد توهم. و منها از اون وجوه آن است که ماهیت چون خودش امر اعتباری است، لوازم ماهیت هم امر اعتباری است، هرگز یه امر اصیل نمیتواند لازمه ماهیت باشد. و منها ان لوازم الماهیه امور انتزاعیتون غیر متأثره، این یک مقدمه. وقد حقق دا ان الوجود امر حقیقی، این یک مقدمه. و امر حقیقی لازمی یک امر اعتباری نخواهد بود، این هم یک. پس وجود نمیتواند لازمه ماهیت باشد، این نتیجه. فکیفه یکون این وجود من لوازم الماهیه. خب اگر این چین است، این نمونه دوم و سوم را هم شما باید توجه داشته باشید که این نمونه دوم و سوم هم به نحو قضیه ضروری است. یعنی ماهیت مادامی که رنگ وجود گرفته است، اجزای او بر او مقدمند، به خود او بلوازش مقدم است، که اگر ما این رنگ وجود را برداریم نه مقدم ایماند نه مؤخری. و تقدم و تأخر بین الماهیه و لازمه ها، و این کانا متحق غیر من دون مدخلیت الوجود فی شیء من هما. گرچه این قضیه مشروطه عامه نیست، قضیه وصفیه نیست، ضروری وصفیه نیست، نظیر کل انسان متحرک الاصابه به شرط کتابه به ضرور از اون قبیل نیست، لکن ضبط ذاتی است. و این کانا متحققین من دون مدخلیت الوجود فی شیء من هما، یعنی از ماهیت و لازم ماهیت، لکن ما انسحاب حکم الوجود علیهما، وقتی دامنه وجود منسحب شد و کشون کشون ماهیت و لوازمش را گرفت، دامن کشون آمد منسحب شد و اینها زیر پوشش وجود قرار گرفتن، اونگاه هست که میشود گفت اون ماهیت مقدم بر لازمه. مثل که شما دو تا شاخص دارید، یکی بزرگتر یکی کوچکتر، اونگاه میتواند بگید این سایه بزرگتر از اون سایه است، یا این سایه کوچکتر از اون سایه است، یا این سایه مقدم بر اون سایه است. الحمدلله.